أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. اگر دو طایفه با هم نزاع میکنن، آیه میگه اصله بینهما، اگر یکی آمادگی صلح نداره و میخواد جنگ راه بیندازه، به مسلمین دستور میدن که با اونها به جنگن. فاین بغت احداهما، درسته؟ علل اخرا، یکی بخواد به یکی ظلم بکنه، فقاتل التی تبغی، نزاع کنید با اونی که داره میخواد ظلم بکنه، زورگویی میکنه. دو طایفه بل با هم نزاع دارن، اینا را صلحشون بدید. اگر دیدید یکی گردن کلفتی میکنه، جلوش واستی، بکشید به طرف صلح. وقتی که حتی تفیع الی امر الله، بیاد به طرف فرمان خدا، فا این فاعت، اگه برگشت، فاصلهو بینهما، اون موقع دیگه او هم رام شد، اون موقع بین اینها صلح بدی. و اصلهو بینهما بالعد و عکس تو قسط، عدالت بینشون بل برقرار کنید. ان الله یحب المقسطین. این صلح یکی حتی در جهان امروزی هم بحث صلح همه جا مطرحه، اما صلحی که غربیا میگن با صلحی که اسلام میگه خیلی تفاوت داره. صلحی که غربیا میگن، میگن ابرقدرت ها، این بزرگها، هر چی میگن همونو باید این کوچیکا قبول بکنن. حتی مثال زدم، گفتم مدت هاست بین بله یهود و بله فلسطینیا اختلافه، اینه نتونستن بینشون صلح بدن. حتی اونایی هم که مسلمانن ها، کشورهای اسلامی، از اون ابرقدرت بزرگ میترسه، کناخه اوثارش دست اونه، میاندازدش پایین، اوثارش دست اونه، از اون میترسه، میگه اون صلحی که من میخوام شما باید بینتون انجام بدید. این صلح نیست، این خودش زورگوییه. فلیزا اسلام میگه بینشون صلح بدید، نذارید یکی به هم دیگه ظلم بکنه، و عادلانه هم باشه، به هیچ کدام نباید تعرض بشه، هیچ کدام نباید به او ظلم و ستم بشه، بینشون صلح بدید. خب حالا بحث صلح در اسلام وجود داره. صلح امام حسن هم خیلی بعید نیاد براتون. امام حسن مجتبی صلاح دید بین دو فرقه، که یه فرقه علی الظاهری میگفتن مسلمانی، این فرقه هم واقعا مسلمان بودن، امام حسن صلح را برقرار کرد، صلح قبول کرد، زیر بار صلح رفت. پیغمبر عازم مکه شد در حدیبیه، فرمود من میرم، همه را هم جمع کرد، خیلی جمعیتی هم با پیغمبر بودن، آمده بودن برن عمل حج به جا بیارن. در حدیبیه آمدن جلوشونو گرفتن، جلوشونو گرفتن. سهیل ابن عمرو از طرف مشرکین، پیغمبرم با یه عده خیلی هم مجهز نیامده بودن، شاید نفری شمشیر نداشتن، چون برای عمل حج میخواستن برن. یه دفعه آمدن جلو پیغمبری گرفتن. فرمانده قوی اینجا میفهمه اینجا جای جنگ نیست، اینجا جای صلحه، مورد صلح را باید فهمید. همه جا انا رجلون نباید گفت، همه جا شمشیر نباید کشید، همه جا رجزخانی نباید کرد، یه جا هست که باید مصالحه بشه، صلاح اسلام ایجاب میکنه. پیغمبر احساس کرد اینجا باید صلح برقرار بشه. حتی دوستان نزدیک خودش را پیغمبر رنجوند. به قدر این مسئله بر مسلمان ها گران تمام شد، عمر ابن خطاب خلیفه دوم که پدر خانم پیغمبرم بود، همیشه کنار پیغمبر بود، او هم نتونست هضم بکنه، آمد پیش پیغمبر گفت من در پیغمبری تو شک نکرده بودم، اینجا یه خورده به من تردید حاصل شد، تو به ما نگفتی مگه میریم ما خانه خدا را میگردیم ولی حلق میکنیم تقصیر میکنیم چی؟ الان چطور شد صلح میکنی برگردی؟ پیغمبر فرمود نگفتم در این مسافرت، گفتم میریم که سال آیندهش رفتن. عمر قانع نشد رفت کنار. خلیفه اول ابوبکر چسبید به یخش، گفت این چه حرفی بود به پیغمبر زدی؟ گفت من چه گفتم؟ گفت فضولی کردی، به پیغمبر اعتراض کردی، هرچه او بگه او صلح را میخواد ما میخواییم، چرا با پیغمبر بی ادبانه رفتار کرد؟ گفت من چه گفتم؟ و شما اینجور گفت حالیم نبود اصلا. آدم های سیاسی اینجوری انا یه حرف را میزنن، وقتی یه وقتی اشتباه در اومد اصلا میزنن زیرش، نه بعد تفسیر شده. عمر گفت بعد تفسیر، من اصلا حالیم نبود چی میخوام بگم، میرم پی پیغمبر حضور خواهی میکنم. آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من اصلا نفهمیدم چی میگم، آه من ببخشی من حالیم نبود. حضرت بناشو صلح بکنه. اینا برای ما دستور لمه آیه است دیگه، من قرآن دیگه. حدیبیه صلح لامه نوشتن، کی می نویسه؟ آقا امیرالمومنین می نویسه. صلحی است بین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سهیل ابن عمر از طرف مشرکین مصالحه می کنن. موادش اینه، من پیار سال اینجا تفسیرشی کردم یادتون باشه این جریان. سهیل ابن عمر گفت اگر شما را پیغمبر می دونستیم چرا جنگ می کردیم؟ من این امضا نمی کنم، رسول الله قبول ندارم. پیغمبر فرمود ببینید تا کجا، پیغمبر فرمود پسر عمویم علی قلم بزن به رسول الله. گفت یا رسول الله من اون جرأت نمی کنم که به نام تو قلم بزنم به رسول الله قلم. حضرت فرمود قلم بکش. گفت دستم نمیاد قلم بکشم. پیغمبر قلم از دست امیرالمومنین گرفت، رسول الله خط زد به دست خودش. گفت علی منتظر باش، این همون روز سر تو هم میاد، این همین روز سر تو هم میاد. در صفینی که حیله امر است بله کارساز شد، خواستن صلح برقرار کنن. ابن عباس می نویش از بین علی امیر المؤمنین و معاویت ابن ابو سفیان صلح برقرار میشه. امراض گفت امیر المؤمنین را قبول نداریم، اگر داشتیم چرا جنگ می کردیم؟ فرمود ابن عباس قلم بزن. گفت یا امیر المؤمنین من به امیر المؤمنین قلم نمی کشم. یاد پی امیر المؤمنین آمد که پیغمبر فرمود علی این همین جریان به سر تو هم بید. آقا امیر المؤمنین قلم گرفت، امیر المؤمنینی را خط زد. چه شده؟ چه رسیده به امیر المؤمنین؟ قلم کشید. صلح پیغمبر چه بود؟ یه بردی که بود این بود، اونا هر کس مسلمان می شدن اونجا مالشونو مصادره می کردن مکه، خودشونو می کشتن بیرون می کردن. یه مادهش این بود دیگه کاری با مسلمان ها نداشته هاشن در مکه، اما بقیه علی ظاهر بر ضرر پیغمبر بود. هر کس از مسلمین بره مدینه پیش پیغمبر باید برگردونن به مکه تحویل مشرکین بدن. همه مسلمین گفتن یا رسول الله این خیلی عجیبه، یه کسی بیاد مسلمان بشه ما با دست خود مسلمان تحویل بدیم به دست اینا، برگردونیم اینا میبرن شکنجهش میکنن اذیت میکنن آزار میرسونن. حضرت فرمود نه من قبول میکنم. میخواست صلح بشه، پیغمبر قبول کرد که هر کس از مسلمین از مکه مسلمان شد آمد اینا را برگردونم به اینا تحویل بدم، اما هر کس از مسلمان ها بره مکه مثلا بخواد برگرده لازم نیست اونا تحویل بدم به پیغمبر. پیغمبر فرمود هر کی میخواد از دین من خارج بشه بره، من احتیاج به اون ندارم، هیچ مسلمانی هم از دین خارج نمیشه. پیغمبر امضا کرد، همه دوستان پیغمبر ناراحت بودن. صلح در اسلام صلح گذاشته شده، این آیه آیه صلح، در آخر این کار به نفع پیغمبر تمام شد. حضرت میدونه همه چیز دار مصالحه کرد. اینا برگشتن جنگ نشد و الا جنگ میشد اوضاع بدی بود. اینها بدون تجهیز رفته بودن، مشرکین هم همه مجهز بودن. پیغمبر برگشت به مدینه، به مدینه که برگشت اولین نفر یک جوانی آمد از مکه فرار کرد به نام ابی بصیر، آمد خدمت پیغمبر مسلمان شد. جوان پرشوری هم بود، خیلی هم شجاع، بلا فاصله نماینده مشرکین وارد مدینه شد، در مسجد خدمت پیغمبر رسید، یکی از مکه از جوانان ما آمده مسلمان شده به نام ابی بصیر، ما میخواییم تحویل بگیریم، مأمورم آوردیم. سه نفر مأمور مسلح آورده بودن اینه ببرن. پیغمبر فرمود بلند شو ابی بصیر، آماده باش با اینا برو. یا رسول الله من تحویل میده به مشرکی؟ حضرت فرمود من امضا کردم، تعهد کردم. عجب تاریخی، من به تعهدم باید وفادار باشم، من عهد شکنی نمی کنم. ابی بصیر بلند شو برو. یا رسول الله اینا منو میکشن. حضرت فرمود بلند شو برو. دستور داد به امیرالمؤمنین ابی بصیر تحویل بده به اینها. آقا امیرالمؤمنین ابی بصیر برداشت تحویل داد به اینا، اینا هم دستاش بستن با خودشون برداشتن بردن. ببینید صلح تا چه اندازه مهمه. ابی بصیر آمد، یه خورده از مدینه که رد شده بودن به اونور، گفت من میخوام قضا کنم، میخوام تطهیر کنم، دستای منو باز کنید. دستای اینو باز کردن، خواست دستاشو بشوید، دید یکی داره خواب میره، شمشیرش هم جلوشه، خیلی جوان شجاعی بود، دست کرد به شمشیر، هر ستا را کشت، یکیش فرار کرد، فرار کرد به مکه. جریان گفت ابی بصیر برگشت مدینه. چرا برگشتی؟ یا رسول الله تو که منو تحویل دادی، برای شما که کاری نیست، تو منو تحویل دادی، من خودم اونا را کشتم، خودم جواب گوم. حضرت فرمود نه، بد کاری کردی. از نماینده اونا هم داشت می اومد که ابی بصیر شبانه فرار کرد. کجا؟ رفت کنار دریا بین مکه و مدینه، اونجا اردو زد، یه خیمه برقرار کرد، نامه نوشت به مکه، گفت هر مسلمانی که میخواد از جوانا مسلمان بشه بیاد پیش من قبولش دارم. اینجا جای دوری هم بود از مدینه، راه بین مکه و مدینه را برید این ابی بصیر، من قبولش دارم. آقا اونایی که مسلمان شده بودن مکه مونده بودن دست قریش، دست مشرکی، دسته دسته می اومدن پیش ابی بصیر. یه دفعه دیدن 70 نفر جنگجو مسلح به ریاست ابی بصیر راه مکه و مدینه را بست. هر کس از مشرکین میخواست بره مال و تجاره میرفت، موقع برگشتن مال و تجاره شونه میگرفت، بقیه را ول میکرد، لخت ول میکرد. به پیغمبر شکایت کردن، حضرت سفارش کرد، گفت یا رسول الله مسلمانم اما تو منی تحویل دادی، من خودم آمدم اینجا. طوری این عرصه را بر مشرکین تنگ کرد، ابو سفیان کسی را فرستاد، یا رسول الله ما این قیدی را زدیم ها، از این ماده این قیدی را ما قلم می کشیم، فقط ابی بصیر از اونجا ردش بکن، این نمیذاره مال و تجاره های ما مونده، هیچ کسی نمیذاره از اونجا رد بشه. خودشون آمدن این ماده که با هم قرار اون قلم کشیدن، حضرت سفارش داد ابی بصیر برگرد مدینه. ابی بصیر با 70 نفر برگشت به مدینه. یواش 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 این عهدنامه به هم خورد که بعد تبدیل شد به این به فتح مکه. این یه صلحی بود برقرار شد. علی علیه السلام بعد از پیغمبر، چون روز روز امیرالمؤمنینه دیگه، بعد از پیغمبر امیرالمؤمنینم، شما میبینید علی چه شجاعتی داشته. علی مگر ترسی داشت؟ علی مگر همون نبود که مرحب خیبری را با یک ضربه انداخت، انتر خیبری یهودی را با یک ضربه انداخت، عمرو بن عبدود فارس یلیل مقابل 1000 نفر را مقابله می کرد، بهش می گفتن 1000 نفر یه طرف، عمرو بن عبدود یه طرف، امیر المؤمنین پیاده آمد با یه شمشیر، او سواره بود حضرت پیاده بود، با یه شمشیر کارش ساخت. امیر المؤمنین ترسی ندارد. علی اگر دست به شمشیر می برد کی می تونست جلوش باسته؟ کدام قدرتی بود در مقابل قدرت امیر المؤمنین استادگی بکنه؟ اما بعد از پیغمبر همان علی شمشیر غلاف کرد، با صلح تمام علنی حقش گرفتن، علنی به حضرت زهرا ظلم کردن. شما میبینید دست به شمشیر نبود. یه بار حضرت زهرا یه اعتراضکی به امیر المؤمنین کرد، اون موقعی که قبالش پاره کرده بودن، اون قبالهی که پیغمبر براش داده بود راضی به فدک، اونو پاره کرده بودن، یه ظلمی هم بهش کرده بودن. آمد دید که علی نشسته این زانوها را بغل کرده. حضرت زهرا با صدای بلند علی اشتملت شملت الجنی و قعدت حجرت الزنی، جنین در شکم مادر زانوها را بغل اونجوری نشستی، آدمای متهم مخفی میشن یه گوشه ای، می نشینن آدمای متهم میشینن یه گوشه‌ای، سر به زیر میاندازن مثل آدمای متهم نشستی، به من دارن ظلم میکنن. امیرالمؤمنین نیمه بلند شد روی دو زانو، دست کرد به شمشیر به ذوالفقار، تا نیمه هم آورد بیرون، داشتن عذاب میدادن، رسیده بود به اینجا، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمود زهرا وصیت پیغمبر یادت رفت؟ به من دستور صبر داده؟ میخوای دست به قبضه شمشیر ببرم مردم همه از دین برگردن، اسم جدت از زبانها بیفته؟ اگر امیرالمؤمنین اختلاف داخلی میانداخت، اگر امیرالمؤمنین دست به قبضه شمشیر میزد، یه دمی اومدن تورش، ابن قتیبه دینوری نوشته موقعی که ابوبکر بردن بالا امیرالمومنین خانه‌نشین کردن، 80 نفر از مهاجرین و انصار ریختن خونه امیرالمومنین، همه رفته بودن به امیرالمومنین بیعت کنن به خلافت. 80 نفر. ابن قتیبه دینوری سنیه. 80 نفر تو خونه امیرالمومنین جمع شده بود، از جمله عباس ابن عبدالمطلب، عموی علی علیه السلام، که یه خود عموی شلی هم بود، که آقا امیرالمومنین میفرمود اگه به جای عباس حمزه بود حق ما را نمیتونستم ببرم. جناب حمزه، اون جدا این جدا، اینا اصلا آبشون به جوی نمیرفت. فاطمه میگه شمشیر بکشن اختلاف بشه مردم از دین برگردن، از 4 طرف مدینه در خطر بود. ادعای پیغمبری کرده بود مسیلمه کذابه در یمامه، 40,000 شمشیرزن جمع کرده بود حمله کنه به مدینه. از این ور یک زن جادوگری حرفای عجیب غریبی میزد، یه عده آدم جمع کرده بود، حتی به مسیلمه پیام فرستاد بیا با هم ازدواج کنیم، تو از یه طرف من از یه طرف، حمله کنیم مدینه را تارمارش بکنیم. از اون ور پیغمبر نامه نوشته به روم و به ایران، همه ناراحتن، خیلی ناراحت. ولی سلاطین ایران احساس خطر می کردن از مدینه. پیغمبر نامه نوشته بود، حتی خود پیغمبر آمد تا مرز روم، آمد در جنگ تبوک، تا مرز روم آمد، اونا جمع می شونن حمله آور بشن به مدینه. در این موقعیت اول اسلام، علی علیه السلام به حق، به خاطر حق خودش شمشیر بکشه که من حقم. اینا مسائلی است که خوب یاد بگیرید. چرا علی ساکت شد؟ صبر کرد، صلح کرد با اینا، مصالحه بود. حتی کار به جای رسوند امیرالمومنین، ریختن خونه فاطمه، فاطمه را هم زدن، امیرالمومنین را هم گرفتن، ریسمان به گردنش انداختن امیرالمومنین. لا اله. ببین این شجاعت بیشتره یا شجاعت کشتن عمرو بن عبدود؟ این صبر شجاعتش از اون بالاتره. ریسمان به گردنش انداختن، دسته هاش از پشت پس بستن، کشان کشان آوردن مسجد. امیرالمومنین صبر کرد. فاطمه بلند شد، آمد رسید دم در مسجد. همین که وارد شد همه متوجه شدن به فاطمه، از جا بلند شدن، اوضاع مسجد به هم خورد، درها به هم ریخت، داد زد خل ابن امنی، ول کنید پسر عمویم را، الان پیراهن پیغمبر میذارم سرم، دست حسن حسین را میگیرم، الان میرم همه تون رو نفرین میکنم، خدا همه تون رو نابود میکنه. تا این گفت سلمان میگه والله در مسجد به هم خورد، بله ستونها به حرکت در آمد، اوضاع مسجد به هم ریخت، وضع طوری شد. در اون حالی که امیرالمومنین نگه داشته بودن، سلمان خواست، سلمان برو به فاطمه بگو صبر بکن، وصیت پیغمبر فراموش نکن، میخوای امت جدت نابود بکنی، میخوای امت جدت نابود بشه، برو بگو صبر بکن. سلمان آمد گفت یا فاطمه، آقا اجازه نمیده شما بری نفرین بکنی. گفت سلمان اصلا قدرت دیدن علی را با اونا ندارم، نمیتونم علی را با اون حال ببینم. صبر کرد امیر، اسلام باقی مون، اسلام باقی مون تا امیرالمومنین بیاد سر حکومت، تا امام حسن بیاد، امام حسین بیاد کربلا. اسلام باقی مون تا مهدی به وجود بیاد، حضرت مهدی به وجود بیاد. اسلام باقی مون با باید بمونه. امیرالمومنین از یه شمشیر میکشید تمام از بین میرفت، نابود میشد. یه جا یه تهدیدی امیرالمومنین کرد که بعد از پیغمبر نکرده بود. اونجا بود که خبر دادن که عمر دستور داده قبرهایی که درست کرده همه را بکنن، جنازه زهرا را بیارن بیرون تا به اون نماز بخونن. امیرالمومنین وارد شد به اندرون، اون اصابه زرد را بس به سرش، بله لباس جنگی پوشید، زلفگارش برداشت، آمد به بقی، گرفت یخه عمر ابن خطاب را طوری کشید عمر افتاد روی زمین، گفت والله قسم به رسالت پیغمبر، اگر دست به یکی از این قبرها بزنید زمین را از خونتون سیراب میکنه. اینجا بود که عمر فهمید نه، این از اون جاها نیست. گفت چرا ناراحت میشی؟ ما میخوایم نماز بخونیم، حالا که راضی نیستی ما بری میکردیم، نماز نمیخونیم. دستور داد برگردن. خب انشالله که خدا ولایت آقا امیرالمومنین، امیرالمومنین چقدر مظلوم، مظلومیت آقا امیرالمومنین من بگم ها دل تاب نمیاره. آی شیعه به خدا اگر من مظلومیت امیرالمومنین به شما بگم ها، بالای منبر صحبت میکنه یه نفر وارد شد، آقا یا امیرالمومنین من مظلومم مظلومم، حضرت فرمود بیاد جلو، آمد دهنشو گذاشت به گوشش، فرمود من به اندازه ریگ‌های بیابان مظلومم. هیچ امام مثل امیرالمومنین مظلوم نشد، هیچ امام. جورجور جرداق مسیحی کتاب نوشته 6 جلد، اینو بگم دیگه تمام کردم، 6 جلد کتاب نوشته، مسیحی هم هست، جورجی جرداق، میگن از دنیا رفت، مسیحی بود، لبنانی الاصل، عجب کتابی نوشته راجع به امیرالمومنین. نمیخوام، یه مطالبی ازش نوشته بودم دیگه وقت نیست من بیان بکنم. این جورجی جرداق بلی گرفت، این کتابش خیلی گرفت، جایزه بزرگ را برد در جهان اسلام، کتابی یه مسیحی راجع به علی کتاب بنویسید، جایزه بزرگی که برای بهترین کتاب سال دادم به جورجی جرداق. این آمده بود نجف، بغداد و نجف، علما خیلی بهش احترام کرده بودن، میگفتن مراجع رفتن به دیدنش، مراجع رفتن به دیدن جورجی جرداق مسیحی، همه ریختن شنیدن، آمدن باش صحبت میکردن، خیلی سوال پیچش کردن، تو چرا راجع به علی کتاب نوشتی؟ تو مسیحی هستی. گفت فردا بیایید میدان بزرگ بغداد، اگر رفتید بغداد یه میدان بزرگی داره، من اونجا میخوام علنی بگم. همه جمع شدن در میدان بغداد، جورجی جرداق آمد رفت بالا، مسلمان هم شیعه هم از دهات ریخته بودن همه، چون خیلی شخصیت داره، دل مسلمان ها را شاد کرده این مرد، چه چیزایی نوشته راجع به امیرالمومنین، حقیقت امیرالمومنین باز کرده این مرد در کتابش. همه که آمدن، آمد یه بلندی واستاد، گفت مردم از من سوال میکنن چرا من راجع به علی امیرالمومنین کتاب نوشتم، گوش بدید جوابش بگم. همه گوش میدن، یه دفعه با صدای بلند بله ندا در داد، گفت چون علی مظلوم تاریخ بود، علی مظلوم تاریخ، مظلوم تاریخ، من از مظلوم دفاع کردم، مظلومیتی بالاتر از علی ما داریم، مظلوم بالاتر از علی داریم، حقش پیغمبر بهش داده، 3 ماه پیش به جانشینی خودش نصب کرده، الان این بلا را سرش میارن، بعد از او هم به همدیگه پاس میدن، او به او میده، او هم به او میده، امیرالمومنین همینجور میمونه. علی مظلوم تاریخ بود، تا آخر عمرش هم مظلوم بود امیرالمومنین، حتی در زمان حکومتش. اما از سر تا پا عدالت. یکی از عبارات زورجی جرداغ اینه، میگه علی کشته شد لشدت عدله، شدیدن عادل بود علی، لشدت عدله کشته شد. میام میگم چندین بار آمدم، عبدالفتاح عبدالمقصود نویسنده لبنانی 7 جلد کتاب نوشته راجع به امیرالمومنین، عجب کتابی هم هست، خدا رحمت کند آیت الله طالقانی هم ترجمه کرده، برید پیدا کنید بذارید تو کتاب خونتون بمونه، عبدالفتاح عبدالمقصود. بله راجع کتابی نوشته راجع به امیرالمومنین، از سر تا پا مطالب بیان کرد و تمام حقایق را ایشونم گفته. در اونجا می نویسه آمدن بهش گفتن یا علی ابن ملجم داره آمده برای قتل تو، اینا دارن خوارج دارن نقشه می کشن بر علیه شما. حضرت فرمود منم می دونم، منم اطلاع دارم، من قاتلم می شناسم. ابن ملجم که وارد شد به کوفه فرمود اشکل اشکیا آمد، امیرالمومنین فرمود اشکل اشکیا آمد، به خودش هم خطاب کرد، آمد خطاب امیرالمومنین دست امام بوسید، آمدم. حضرت فرمود عبدالرحمن آمدی میترسم تو اشکل اشکیا بشی، چون کشنده ناقه صالح و شهادت رساننده امیرالمومنین این دوتا اشکل اشکیا هستند در کره زمین. آمدن دوستان حضرت مالک اشتر نخعی، بله فرزندان عباس، یا امیرالمومنین اجازه بده دستگیرش کنیم بیاندازیم زندان. فرمود از او چیزی سر زده؟ کاری انجام داده؟ نه پیشگیریه. حضرت فرمود عبارت اینه، عبدالفتاح عبدالمقصود می نویسه قصاص قبل از جنایت نمیشه، یکی را اعدام نمی کنن که تو می خواستی آدم بکشی، تو دلت بود که یه نفر بکشی. حضرت اجازه نده. امروز این علی بردن جنازش طرف نجف، خودش دستور داده بود، یه علمی بود که مناره‌ای بود، میگه خدا قسم وقتی جلو اون مناره رسیده مناره خم شد به جنازه امیرالمومنین، خمم مونده بود. شبانه آوردن یه اتصابه بزرگ، فرموده بود هر جا که استاد جلو جنازه اونجا قبر منه، گذاشتن زمین، بعد برداشتن اونجا را کندن و در وصیتش هم فرموده بود حسن یک قبری پیدا میشه، این قبر نوح پیغمبر 700 سال قبل از طوفان برای من کنده، 700 سال قبل از طوفان برای من علی کنده نوح پیغمبر. یک تخته منقر یافتن امیرالمومنین گذاشتن قبر، اون تخته منقرم بالا، وقتی فرموده بود سنگه ها را گذاشتید یکی بردارید نگاه کنید میبینید جنازه من نیست، ناراحت نباشید، وصی در شرق بمیره پیغمبر پیغمبر در غرب باشه، این وصی به پیغمبر متصل میشه، بعد دوباره میاد سر جاش، بعد نگاه میکنید میبینید من هستم، بیایید بیرون قبر من مخفی بکنید، یه جنازه درست کنید به طرف مدینه بفرستید که خوارج نتونن پیدا بکنن، خوارج دنبال جنازه امام بود. آمدم بیرون یه پرده کشیدن، امام حسن از طرف بالا امام حسین از طرف پایین نگاهی کردن، یه وقت دیدن عجب عجب، فاطمه زهرا، خدیجه کبرا، مریم، تمام این بزرگترین بله زنها، اینا تمام آمدن به امیرالمومنین دارن اونجا بله گریه و زاری میکنن، میگن پیغمبرم آمده. چند وقتی پرده را بالا زدن اینا دیده شد، بعد به دستور امام حسن علیه السلام خاکا ریخته شد، نماز خونده شد با 7 تکبیر. بعد از نماز دفنش کردن، 7 تکبیر، 5 تا تکبیر باید گفته بشه، خودش وصیت کرده بود به من 7 تا تکبیر بگید، 7 تکبیر در جهان فقط به 2 نفر جایز است در جنازه‌اش گفته بشه، یکی منم یکی فرزندم مهدی است. اجل الله تعالی له الفرج. انا لله و انا الیه راجعون. این جوری دفن شد با این اوضاع، با این بله بچه‌اش دورش و دکتر میارن چی. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، کسی تو را دفن نکرد، 3 روز جنازه امام جلو آفتاب جلو خاک و غبار باقی موند. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.